با سلام و روز بخیر. نوبت صبح وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. واکنش های بین المللی به اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان. اتحادیه اروپا پیروزی محمد اشرف غنی را مبارک باد گفت. یونما گفته که آماده کار با حکومت آینده افغانستان است. جزئیات همین موضوع، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد دنبال کردم می توانید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، توافق ایالات متحده و طالبان در رابطه به کاهش افسروزی خشونت در ملاقات دیروز میان محمد اشرف غنی و زلمه خلیلزاد مورد بحث قرار گرفت. مسدود شدن 6 کلینیک صحی در ولایت لغمان در یک هفته اخیر و حکومت ایران جان باختن 2 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا را در این کشور تایید کرده. تفصیل خبرها، توافق ایالات متحده و طالبان درباره کاهش افسروزی خشونت در ملاقات میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور منتخب افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به بحث گرفته شد. این ملاقات عصر روز گذشته یک روز پس از آن صورت گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان اعلام کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی و خلیلزاد در مورد چگونگی مدیریت پروسه صلح و بالاخره پایان دادن به جنگ دو دهه در کشور ملاقات‌های مؤثر با رهبران محلی داشتند. اعلامیه ارگ گفت آقای خلیلزاد در مورد گام‌های بعدی که پس از کاهش خشونت برداشته می‌شود به رئیس جمهور غنی معلومات داده است. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری می‌کند که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی تلاش‌های صلح در این کشور تأثیر منفی نگذارد. آژانس خبررسانی دولتی انترفاکس گزارش داده که سرگی لاوروف دیروز با میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگی افغانستان در مسکو ملاقات کرده است. وزیر خارجه روسیه با آقای رحمانی گفته که ما یک بار دیگر خبرهای جدی و تا حد زیاد خوشبین کننده در مورد آغاز گفتگوی بین الافغانی دریافت میکنیم که انتظار میرود همه مسائل مهم در آن مورد بحث قرار گیرد. وزیر خارجه روسیه افزوده که این کشور برای حمایت از گفتگوهای بین الافغانی آمادگی دارد. او گفته است مسکو بادی شدن اوضاع در افغانستان همکاری خود با این کشور را از طریق بازسازی پروژه های ایام اتحاد شوروی در افغانستان ادامه خواهد داد. اوچا یا اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید با مسدود شدن 6 کلینیک در لغمان در هفته گذشته 10,000 نفر از خدمات صحی محروم شدند. گزارش هفتوار این اداره که دیروز نشر شد میگوید گفتگو برای بازگشایی این کلینیک ها ادامه دارد. اداره امانگی کمک های بشری ملل متحد می افزاید که از اول تا 27 مای جنوری گذشته 275 مرکز خدمات سی به علت جنگ ها مسدود، تخریب و یا از بین برده شدند. این اداره نگفته که 6 کلینیک در ولایت لغمان از سوی کدام گروه و چرا مسدود شدند. اکنون هم از منطقه و جهان، پلیس جرمنی میگوید در پی دو حادثه تیراندازی در شهر هانهو در نزدیکی فرانکفورت 8 تن کشته شدند. انگیزه این تیراندازی که ناوقت دیروز رخ داد تا هنوز روشن نیست، اما پلیس گفته در حال تعقیب افراد مسلح مشکوک در پیوند به این روی دادند. به گفته پلیس افراد مسلح 2 قهوه‌خانه را در شهر آناهو هدف قرار دادند. گفته شده که چندین تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. روزنامه بلد گزارش داده که مهاجمان نخست بالای 2 قهوه‌خانه آتش گشودند و سپس مردم را در مرکز شهر هم هدف تیراندازی قرار داده و در موتر فرار کردند. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را نگرفته. مقامات ایران تایید کردند که دو فرد مبتلا به ویروس کشنده کرونا در شهر قم جان باختند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت عامه روز چهارشنبه خبر داد که این هر دو بیمار در بخش مراقبت‌های خاص جانهایشان را از دست دادند. آژانس خبررسانی ایرنا گزارش داده که این دو تن از دو منطقه جداگانه بودند، نه تنها سفر خارجی بلکه به خارج از قم نیز هرگز سفر نکرده بودند. روز دوشنبه نیز خبر فوت دو بیمار با حوارز تنفسی در یکی از مراکز صحی قم منتشر شده بود، اما پنتون طبی این شهر گفته بود که تاکنون هیچ گونه شواهد ابتلا به بیماری کرونا دیده نشده. وزارت صحت عامه ایران روز چهارشنبه رسما اعلان کرد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت بوده. بعد از شیوع بیماری ویروس کرونا در چین، این اولین بار است که از وجود این بیماری در ایران گزارش می‌شود. وزارت خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران عربستان سعودی وارد ریاض شد. انتظار می‌رود این گفتگوها بیشتر روی ایران تمرکز داشته باشد. مقامات وزارت خارجه آمریکا دیروز گفتند مایک پامپیو با شاه سلمان و پسر شاهزاده محمد بن سلمان و وزیر خارجه فیصل فرهان ملاقات می‌کند. وزیر خارجه آمریکا قبل از سفر به عربستان سعودی در اتیوپیا به خبرنگاران گفت ما بیشتر روی مسائل امنیتی و به خصوص تهدیدهای ایران گفتگو خواهیم کرد. ریاض در نزای آمریکا و ایران یکی از متحدان بسیار نیرومند واشنگتن در منطقه است. ریاض و تهران به خاطر نفوذ در منطقه با هم رقابت دارند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید جان رود، یک مقام ارشد بخش پلیسی وزارت دفاع، صرف بعد از دو سال وظیفه خود را ترک گفت. به دنبال بحث‌های استیضاحی رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا، شمار از مقامات مهم حکومت وی وظایف خود را ترک گفتند. رئیس جمهور ترامپ در پیام دیروز توییترش از جان رود به خاطر خدمات وی به آمریکا ابراز سپاس کرد، اما رسانه بلومبرگ اوایل دیروز از قول منابع ناشناس گزارش داد که بعد از این که مقامات نسبت عملی ساختن اجندای رئیس جمهور به آقای رود بی‌اعتماد شدند، او زیر فشار مجبور شد استعفای دهد. آقای رود که در جنوری 2018 به اسم معاون وزیر دفاع مقرر شده بود، در ماه می آن سال جهت تصویب 250 میلیون دلار کمک امنیتی به اوکراین به کنگره چراغ سبز نشان داده بود. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. در ادامه میشنوید که واکنش اتحادی اروپا و یونما در رابطه با اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این در حال است که محمد اشرف غنی اعتبارنامه ریاست جمهوری را شام دیروز از کمیسیون مستقل انتخابات به دست آورد.
امانتی را که ملت افغانستان به ما سپرده، ان شاء الله تعالی با سرافرازی به سر خاطر رساندیم.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان گفته در هفته کاهش خشونت ها عملات طالبان تا 80% کاهش می یابند. جزئیات در جریانی برنامه زندانیان در ولایت غور از عدم موجودیت مواد خوست در این زندان شکایت دارند.
مواد سوخت میه، بعضی از اتاقا رو بخی بیاردن به اتاقای دیگه جابجا کردن که به هر اتاق 20 نفر یا 22 نفر.
مشکلی چوب سوخت هم بیشتر مبوسین دارن که حتی یعنی توان خرید یک سری چوب نداشته باشن.
در مسائل جهان میشنوید که ایران گفته جعبه سیاه تیاره اوکراینی را به هیچ کشور نمی‌سپارد و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
با همان اندازه‌ای که خب شعر یا نثر حماسه در این میدان‌های نبرد و شمشیر و دیگر مورد بحث است، در میدان‌هایی که معمولاً بحث زندگی است، بحث عشق است، بحث همپذیری است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام به شما. امروز پنجشنبه اول ماه اوت 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 20 ماه فوریه 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اتحادیه اروپا پیروزی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در انتخابات را به وی تبریک گفته و از تعهد وی برای تشکیل یک حکومت فراگیر که ممثل همه مردم افغانستان باشد استقبال کرده. اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی حمایت خود از پروسه صلح افغانستان تاکید کرده. در این حال سازمان ملل متحد واکنش محتاطانه نشان داده و برای همکاری با حکومت آینده افغانستان ابراز آمادگی کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
اعلامیه اتحادیه اروپا میگوید که نماینده ارشد این اتحادیه برای امور خارجی و پالیسی امنیتی با رئیس جمهور غنی دیروز تلفنی تماس گرفته و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به وی تبریک گفت. جوزف بورل در این گفتگوی تلفنی از پایان یافتن پروسه تفتیش و شکایات انتخاباتی که چندین ماه طول کشید استقبال کرده است. اتحادیه اروپا از کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان نیز قدردانی می‌کند. نماینده ارشد اتحادیه اروپا خاطرنشان می‌سازد که این اتحادیه از قانون اساسی و نهادهای افغانستان همواره حمایت کرده و با توجه به نتایج نهایی انتخابات آماده همکاری با حکومت جدید افغانستان به رهبری رئیس جمهور غنی می‌باشد. جوزف بورل نماینده ارشد امور خارجی اتحادیه اروپا تاکید می‌کند که اکنون اولویت این است که برای حمایت از صلح فراگیر اجماع به میان آید. اعلامیه اتحادیه اروپا می‌گوید که این اتحادیه از پروسه صلح حمایت می‌کند و این یک فرصت است که نباید ضایع شود. امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که واکنش اتحادیه اروپا چون یکی از حامیان عمده پروسه انتخابات افغانستان بسیار مهم است.
چون اتحادیه اروپا نه تنها در موضوع انتخابات افغانستان بلکه در مسائل صلح، امنیت، دموکراسی و حقوق بشر از گذشته دخیل بوده و در پروسه بعدی که بخصوص پروسه صلح هست بسیار از نزدیک با افغانستان کار خواهد. از این لحاظ به اتحادیه اروپا بسیار مهم است که روابط خود با حکومت بعدی افغانستان به شکل دوستانش حفظ کنه و من فکر میکنم که یک گپ بسیار معمول و طبیعی هم است.
یوناما دفتر ملل متحد در کابل در واکنش محتاطانه خود نسبت به نتایج انتخابات برای همکاری با حکومت آینده افغانستان ابراز آمادگی کرده است. اعلامیه یوناما با اشاره به نگرانی های برخی از نامزدان میگوید که ملل متحد به حمایت از مردم و نهادهای افغانستان به شمول همه احزاب سیاسی ادامه می دهد و به ارگانهای انتخاباتی به منظور رسیدگی به خواستهای قابل درک نامزدان مشورتهای بی‌طرفانه خواهد داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه وثیقه پیروزی در انتخابات را رسما به رئیس جمهور غنی سپرد. رئیس جمهور اشرف غنی هنگام تسلیم شدن این سند گفت:
امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تعالی با سرفرازی به سر خاط رساندیم و کلانترین افتخار مایی خاط باشه که بعد از ختم وظیفه خود بتانیم در نتیجه انتخابات شفاف و سرتاسری و اقتدار ملی را و کسی که بعد از ما ملت مورد اعتماد خود قرار میده تحویل بدیم.
عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور غنی در انتخابات نتیجه نهایی انتخابات را رد و خود را برنده اعلان کرده است. از سوی دیگر شورشان طالب انتخاب مجدد اشرف غنی را جعلی و در تضاد با محتوای پروسه صلح عنوان کرده است. در این میان وزیر خارجه روسیه در ملاقات با میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان ابراز امیدواری کرده که اظهاراتی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را رد می کند مانع راه حل در افغانستان نشود. آژانس خبررسانی تاس گزارش می‌دهد که سرگی لاوروف در تبصره به اظهارات اخیر عبدالله و طالبان گفته که او امیدوار است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری و واکنشی که به دنبال داشت در برابر تماس‌های مثبت افغان‌ها جهت پیشرفت به سوی حل مشکلاتی که از مدت‌ها دامنگیر افغانستان رنج دیده است کدام ممانعت ایجاد نکند.
از واکنش‌های بین المللی در پیوند به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شنیدید. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی تلاش‌های صلح در این کشور تأثیر منفی نگذارد. این در حال است که آمریکا و طالبان گفتند که روی کاهش خشونت‌های یک هفته‌ای به یک توافق نزدیک شدن. در این حال یک مقام حکومتی افغانستان میگوید در هفته کاهش خشونت ها عملات گروه طالبان 80% کاهش مییابد. این منبع که به خاطر اساس بودن موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفته با آغاز تاریخ کاهش خشونت ها طالبان به هیچ شهر حمله نمی کنند، قلوردوها و کندک های نیروهای امنیتی را هدف قرار نمی دهند. امید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
هرچند تا به حال توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا نشده، اما جزء توافق هر دو طرف در پیوند به کاهش خشونت ها بعد از رسس رادیو آزادی قرار گرفته است. یک مقام بلندپایه حکومت به شرط عدم افشای هویتش بر رادیو آزادی گفت که در هفته کاهش خشونت ها حملات طالبان تا 80% کاهش می یابد. این منبع میگوید در حال حاضر حملات طالبان به طور متوسط به 75 مورد در روز میرسد، اما این شمار به حدود 15 مورد کاهش مییابد. به گفته منبع با آغاز تاریخ کاهش خشونت ها گروه طالبان بر هیچ شهری حمله نمیکند و هیچ مرکز نظامی آمریکا هدف قرار نمیگیرد. اما در پیوند در مرکزهای نظامی نیروهای امنیتی افغانستان تنها قلیوردوها و کندکا مورد هدف قرار نمیگیرند و طالبان برای بزرگراه ها هم هیچ گونه عملیاتی را اندازی نمیکنند. منبع میافزاید با آغاز تاریخ کاهش خشونت ها نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا بر طالبان حمله تهاجمی انجام نمیدهند، اما در صورت حمله طالبان نیروهای امنیتی دفاع میکنند و نیروهای آمریکایی نقش حمایتی را بازی میکنند. در جریان زمان کاهش خشونت ها یک شبکه نظامی متشکل از نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا به گونه روزانه نظارت میکنند و تمامی اطلاعات را با طرف طالبان در دوحه شریک میکند. کمال صافی معاون جرگه مشورتی صلح میگوید مدت کاهش خشونت ها برای 7 روز است.
بر بزرگراه حمله صورت نمیگیرد. بر بیزهای سربازان آمریکایی حمله صورت نمیگیرد. در جنگ داخلی 80% کاهش مییابد و به شهرهای بزرگ حمله صورت نمیگیرد. همچنین به مرکزهای نظامی نیروهای افغان حمله صورت نمیگیرد.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله نیز دیروز سه‌شنبه در نشستی با فرماندهان پلیس ولایت‌ها گفته بود تاریخ زمان کاهش خشونت‌ها 5 روز پس آغاز می‌شود. آقای اندرابی افسوده بود که آنان برای مهار حملات طالبان آمادگی دارند.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و پلیس افغانستان کاملا آمادگی داره برای این مرحله. ما در حالی که مراقب وضعیت می‌باشیم و آمادگی کامل برای دفاع از اراضی و از وجب وجب خاک افغانستان داریم و در عین حال متعهد به تمام توافقات صلح هم هستیم.
در همین حال یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که در زمان کاهش خشونت ها عملیات های شبانه و حملات هوایی نظامیان افغانستان متوقف می شود، در مقابل طالبان هم حملات بزرگ انجام نمی دهند. با آنکه توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا نشده، اما گفته می شود که در متن این توافقنامه علاوه بر کاهش خشونت بر آتش بس نیز تمرکز شده است. اما این تا به حال مشخص نشده که پس از آغاز گفتگوها میان گروه طالبان و دولت افغانستان آتش بس میان هر دو طرف اعلام می شود یا نه، و یا هم در جریان مذاکرات زمینه ی آتش بس فراهم می شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
مطبوعات جهان هم بیشتر روی موضوع اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و صلح افغانستان پرداختند که از جاوید نعیمی می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده و نوشته است هر دو، یعنی رئیس جمهور و رقیب اصلیش، خود را برنده انتخابات اعلام کردند. به نوشته روزنامه، این اعلام در زمان خیلی حساس سیاسی در افغانستان صورت می‌گیرد. از یک سو ایالات متحده آمریکا و طالبان از امضای توافق مشروط صلح در اخیر این ماه خبر می‌دهند و از جانب دیگر چالش‌ها روی اعلام نتیجه انتخابات افغانستان را به سوی بحران سوق داده می‌تواند. به باور نویسنده، حکومت افغانستان نیاز دارد تا برای گفتگوهای بین‌المللی با طالبان موضع واحد داشته باشد. در ادامه آمده که انتخابات ماه سپتامبر افغانستان با اتهام‌های تقلب، تخطی، بی‌نظمی و مشکلات تکنیکی به همراه شد و همین اتهام‌ها باعث بازشماری طولانی و اعلام زمانگیر نتیجه نهایی شد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که آقایان غنی و عبدالله رقیبان دیرینه همدیگر از انتخابات جنجال برانگیز سال 2014 دانسته می شوند. هر دو در انتخابات 6 سال پیش ادعای پیروزی کردند و به باور روزنامه افغانستان را تا لبه بحران سیاسی سوق دادند، اما در آن هنگام با میانجیگری ایالات متحده بحران پایان یافت و هر دو در مقامهای رئیس جمهور و رئیس اجراییه برای سالها باقی ماندند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که دور دوم ریاست جمهوری اشرف غنی در افغانستان تایید شد. به نوشته روزنامه، در حالی که آمریکا برای رسیدن به توافق صلح با طالبان تلاش دارد، مخالفان آقای غنی هشدار دادند که حکومت موازی تشکیل میدند و به نارامی‌های سیاسی اقدام میکنند. در ادامه به جنجال‌های پس از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ماه سپتامبر افغانستان اشاره شده و آمده است. عبدالله رقیب آقای غنی از تشکیل حکومت همش شمول سخن گفته، اما در این مورد توضیح نداده که حکومتش را چگونه خواهد ساخت. وال استریت ژورنال نوشته که در مقابل اشرف غنی برای دومین بار وارد صحنه خواهد شد و برای گفتگوهای صلح با طالبان که هدف آن پایان جنگ 18 ساله افغانستان است آمادگی خواهد گرفت. روزنامه به توافق کاهش خشونت میان آمریکا و طالبان هم توجه کرده و نوشته است اگر در جریان 7 روز کاهش خشونت موفقانه ارزیابی شود، توافق میان آمریکا و طالبان امضا خواهد شد. در ادامه به هشدار طالبان هم اشاره شده که به دنبال اعلام نتیجه نهایی انتخابات گفتند این اقدام پروسه صلح را صدمه می زند. وال استریت ژورنال به نقل از آگاهان سیاسی نوشته که به این باورند آقای عبدالله و سایر چهره های سیاسی که مخالف انتخاب شدن دوباره اشرف غنی بودند شاید توانایی تخریب تلاش های صلح را داشته باشند. اندریو واتکینز، آگاه امور افغانستان در گروه بین المللی بحران، بر روزنامه گفته است طالبان در این منافعی دارند که مخالفان سیاسی از حکومت افغانستان فاصله داشته باشند. به گفته آقای واتکینز، عبدالله و سایر مخالفان سیاسی می خواهند بدون حضور حکومت با طالبان به صورت مستقلانه وارد عمل شوند تا در نتیجه موقف خودشان را مسئول نگه دارند.
تشکر که با رادیو آزادی استدعالا از عدم دسترسی زندانیان ولایت غور به مواد سوخت جزئیات داریم. مسئولان محلی ولایت غور تایید کردند که زندانیان زندان مرکزی ولایت در زمستان جاری به مواد سوخت کافی دسترسی ندارند. منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی، جزئیات دارد.
زندانیان زندان مرکزی ولایت غور میگویند که مسئولان این زندان در زمستان سال جاری هیچ مواد سوختی برای گرم کردن سلولهای زندان مصرف نکردند. با گفته آنان در سرمای زمستان در سلولهای سرد زندان در وضعیت بدی به سر میبرند. این زندانیان میافزایند که تا حال چندین زندانی در اثر سرمای زمستان مریض شدند و اگر به وضعیت آنان توجه نشود وضعیت بدتر خواهد شد. محمد یاسین آژان و عبدالرحمن دو تن از زندانیان میگویند
مواد سوخت میه، بعضی از اتاق‌ها رو بخی بیاردن به اتاق‌های دیگه جابجا کردن که به هر اتاق 20 نفر یا 22 نفر زیادی از محسن سفیدای اینجا که حضور دارن اونا اذیت میشوند، آزار میشوند، سردی وجود داره.
متاسفانه چوبی سوخت، یعنی چون سرمای ولایت غور شما میفهمین که تا این تا برج ثور در اینجا چی است و اتاقایی هم که به اینجا اینا با برق تنویر نشدن که حداقل ازمو گرم میکردن. مشکلی چوبی سوخت هم بیشتر مبوسین دارن که حتی یعنی توان خرید یک سری چوب نداشته باشن که یعنی یک از مشکلاتی بوده.
از سوی دیگر دلاغا دل مدیر زندان مرکزی ولایت غور نیز نبود مواد سوخت در این زندان را تایید میکند و میگوید که به دلیل نبود تخصیص نتوانستند که مواد سوخت برای زندانیان فراهم کنند.
کدام تخصیص برای ما در این مورد نامده که ما برای مبوسین و تخصیص چوبی باشه که اونا را ما اکمال کنیم از مواد سوخت.
با این حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، میگوید که مسئولان زندان بارها مشکلات مواد سوخت را با اداره محلی شریک کردند، اما به دلیل اینکه قانون محابس اجازه خرید مواد سوخت چوب را به زندانیان نمیدهد بودجه در این مورد تدارک دیده نشده است. اما به گفته سخنگوی والی غور، نظر به درخواست اداره زندانی این ولایت، مثلاً 1000 کیلوگرم چوب سوخت از طریق ادارات دولتی به زندان مرکزی کمک کردند.
تمام ادارات دولتی از سهمیه معرفات اداره خود بیش از 1000 کیلوگرم مواد سوخت را به دسترس معوض قرار داده و اونها تی زمستان از چون زمستان سرد زیاد بوده استفاده کردن. همین اکنون اگر موادش ختم شده باشد امیدوار هستم که یک تعداد افراد و اشخاص خیری که در سطح بین مردم کمک کنند.
با گفته این مسئولان زندان مرکزی ولایت غور، نظر به رهنمودی اشیای مجاز و غیر مجاز در زندان‌های افغانستان توزیع چوب مجاز نیست. آنان در این بخش هیچ بودجه‌ای از دولت مرکزی دریافت نکردند. هم اکنون 197 زندانی از جمله 11 زن در زندان مرکزی ولایت غور در بند هستند.
زندانیان زندان مرکزی ولایت غور در حال از عدم دسترسی به مواد سوخت در زمستان شکایت دارند که بر اساس گفته های مقام های بغلان ده ها هزار تن زغال سنگ استخراج شده از معدن آبخورک سمنگان سال هاست به دلیل نامعلوم به فروش نمی رسه و این زغال ها در کنار معدن انبار شدند. بشیر احمد غزالی جزئیات از بغلان فرستاده.
کم و بیش 8 سال است که استخراج زغال سنگ از معادن آبخورک ولایت سمنگان متوقف، کارگران بیکار و انتقال انبار از زغال آن که به ده ها هزار تن میرسد بند شده است. ضیاءالدین ضیاء نماینده ولایت سمنگان در ولس جرگه دلیل توقف استخراج زغال و انتقال آن به خارج از ولسوالی را خامه و خراب بودن سرک در یکی از ولسوالی های این ولایت می داند و می گوید مردم این ولسوالی به خاطر حفظ محیط زیستشان نمی گذارند موترهای حامل زغال سنگ از محلاتشان که همه سبزند عبور نماید.
معادن زغال سنگ ولسوالی روی دواب از چند سال به این طرف به اثر نبودی جاده اسفالت خورم و سارواق بند است.
و اما عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان چیزی دیگری می گوید. او میگوید مشکل راه حل شده و این مربوط به تصدی زغال سنگ است که باید در اثرگیری استخراج زغال و انتقال آن به بیرون تصمیم بگیرد.
بندیش راه بود که سال پیش بود ما دو سال میشه که ما دوگه رفتیم برای را ما باز کردیم اما بعدن زغال سنگ انتقالات کرد روی که عوامل بود توافق دادم نمرتم با خود زغال تعلق دارد در غیر را بازم.
من خواستم تا این موضوع را از رئیس تصدی زغال سنگ شمال و آمر معدن آبخورک سمنگان بپرسم ولی با وجود تلاش های مکرر موفق به مصاحبه با آنها نشدم. و اما زین‌الله یکی از کارگران سابقه این معدن دلیل توقف استخراج زغال و انتقال آن به بیرون را در بی‌توجهی دولت می داند و می گوید
زغال نمینجا گذاشته شده ای از بی‌توجهی کم کیفیتی دولت است که پشتش نمیگرده باید سرکار را جور کنه گیر باید در ترانسپورت ترانسپورت شده ای زغال را بگیر طرف کابل تجارایی را از نفت بگیره.
او می‌افزاید توقف استخراج زغال باعث شد تا زیادی از کارگران فنی معدن که به بیش از 100 تن میرسند به خاطر کار راهی کشورهای خارج شوند. معادن زغال سنگ آبخورک در ولسوالی دوردست رویدوآب سمنگان قرار دارد و عمدتاً به طور غیر مسلکی استخراج می شوند، چنانه که به همین دلیل چند سال قبل بیش از 20 معدنچی در اثر انفجاری یکی از این معادن هلاک و چندین تن دیگر زخمی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران گفته جبهه سیای تیاره اوکراینی را به هیچ کشور نمی سپارد. رسانه های ایران این مطلب را از قول وزیران خارجه و دفاع این کشور گزارش دادند. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
مقامات ایران میگویند جعبه سیاه تیاره مسافربری اوکراین که ماه گذشته در نزدیکی تهران سقوط کرد، تخریب شده و آن را به کدام کشور نخواهند سپرد. رسانه‌های ایران این مطلب را روز چهارشنبه از قبل محمد جواد ظریف وزیر خارجه و وزیر دفاع امیر حاتمی گزارش دادند. تیاره خطوط هوایی اوکراین به تاریخ 8 ماه جنوری گذشته بعد از پرواز از میدان هوایی بین‌المللی تهران از سوی نیروهای سپاه پاسداران ساقط شد. همه 176 سرنشین تیاره از جمله 82 تن از ایران و 63 نفر از کانادایی های ایرانی الاصل جان باختند. دیگر مسافران این تیاره از افغانستان، اوکراین، بریتانیا و کشورهای دیگر بودند. ایران چند روز بعد از حادثه پذیرفت که این طیاره توسط نیروهای دافع هوای این کشور سهواً ساقط شده است. اوکراین و کشورهای دیگر که اتباعشان در این حادثه جان باختند خواستار تحقیقات همه‌جانبه و مستقل در مورد شدند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا هفته گذشته گفته بود که در گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که در مورد هدف قرار دادن و سقوط این طیاره باید تحقیقات همه‌جانبه و مستقل صورت گیرد. ایران 4 ساعت قبل از ساقط شدن طیاره اوکراینی بر پایگاه‌های اردوی آمریکا در عراق حملات راکتی انجام داده بود و اردوی ایران هنگام ساقط شدن طیاره در حالت آماده باش قرار داشتند. حملات راکتی ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفت. او که قماندان سپاه قدس ایران بود چند روز پیش از این حملات راکتی توسط نیروهای آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شده بود. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که وزیر خارجه محمد جواد ظریف گفته است که این کشور حق دارد که معلومات جعبه سیاه را خود بررسی کند. او گفته است که ایران این جعبه را که همه معلومات پرواز در آن ثبت می‌شود برای بررسی و تجزیه هرگز به کدام کشور نخواهد سپرد. اما آقای ظریف این را هم گفته که ایران با کشورهای دیگر در مورد در تماس است و بخصوص با اوکراین در مورد چگونگی بررسی این واقعه گفتگو دارد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته است که جعبه سیاه طیاره بسیار آسیب دیده و از کارشناسان این وزارت خواسته شده تا در ترمیم آن همکاری کنند.
نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز با زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان در ارگ دیدار نمود. توافق امریکا و طالبان درباره کاهش افتروزی خشونت در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روی تلاش‌های صلح تأثیر منفی نگذارد. اوچا یا اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته با مسدود شدن 6 کلینیک در لغمان در هفته گذشته ده هزار نفر از خدمات سی محروم شدند. در تیراندازی در جرمنی 8 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در شهر آنوهو صورت گرفت. انگیزه این رویداد تا هنوز روشن نیست و مقامات ایران تایید کردند که دو فرد مبتلا به ویروس کرونا در شهر قم جان باختند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه های یکی پی دیگر نشر میشن. با رادیو آزادی بمانین و این برنامه های جالب هم گوش کنین. اکنون گزارش داریم از ولایت بامیان. ولایت بامیان نه تنها در فصل تابستان سیاحان به خود جلب میکنه، بلکه در فصل زمستان هم سیاحان خارجی و داخلی را به خود جلب کرده و همچنان بند امیر یکی از جاذبه های گردشگری بامیان در فصل زمستان شده. همکارم گلامیز شریفی گزارش را در این مورد از بامیان فرستاده.
بامیان از ولایات سردسر و کوهستانی افغانستان می باشد که در فصل زمستان این ولایت سرد و پربرف است. در کنار چالش هایی که برف های سنگین برای رفت آمد ایجاد می کند، با تازگی برگزاری مسابقات ورزش های زمستانی در پارک ملی بند امیر و مرکز بامیان یکی از جاذبه های گردشگری در این ولایت شده اند. حنیف علیزاده یکی از ورزشکاران اسکی که از کابل به بامیان آمده می گوید.
فضایی که اینجا آماده شده بود دیگر، امی آب و هوایی که بامیان داره واقعا برای کسایی که ورزش می‌کنن یک فرصت و یک چانس می‌دهد. خوب است تا مسابقات یا جشنواره‌ای در اینجا برگزار
کنند. در این حال باشندگان ولایت بامیان با خوشبینی میگویند که حضور چشمگیری گردشگران داخلی و خارجی در زمستان با بامیان با برگزاری جشنواره‌های مختلف ورزشی نوید بخش بوده. آنان امیدوارند که با سرمایه گذاری دولت و نهادهای مربوط زمستان پربرف کوهستان‌های بامیان به فرصتی برای جذب سرمایه و منبع درآمد تبدیل شود. عبدالخالق بامیانی هتلدار در بامیان میگوید.
قبل از این گردشگری در بامیان فصلی بود و با شروع بازی‌های زمستانی خوشبختانه که از او حالت بامیان بیرون شده، یعنی یک مقصد گردشگری به تمام فصول میشه اکثر بامیان، و این یک نوید خیلی خوش بری ماست. این ما دیگه هتل بسته نمی کنیم بر شش ماهی دیگه که مثلا توریست نیستن، و یال با اندازه تابستان ما مهمان داریم، خیلی از توریست ها و سیاح هایی که عاشق بازی های زمستانی هست، عاشق برف، عاشق یخ هست، و در مهمان خانه ما مراجعه میکنه و ما مهمان داریم فضل خدا.
از سوی دیگر اکثریت باشندگان بامیان از عدم امنیت راه‌های این ولایت و نبودی امکانات شکایت دارند. آنان از دولت می‌خواهند که در راستای تأمین امنیت راه‌های بامیان توجه بیشتر صورت بگیرد و تسهیلات مورد نیاز را برای گردشگران فراهم نماید. لطیفه محسنی معاون والی بامیان میگوید بامیان ظرفیت‌های زیادی گردشگری در فصول مختلف سال دارد. او می‌افزاید که اداره محلی بامیان می‌کوشد تا از طریق برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و ورزشی برای تولید منابع درآمد استفاده کند.
در فصل زمستان ولایت بامیان هم پتانسیل هایی برای جذب گردشگر مسلمان دارم، و امسال ما هم گردشگرای داخلی و خارجی را شکر داشتیم با برنامه و فستیوال ها و ایونت های ورزشی فرهنگی که داشتیم جذب شده است، و هنوزم که هنوز است ادامه داره برنامه ما، برنامه‌ای را در روزهای آتی هم خواهیم داشت. دوست داریم، یعنی یک آرزوی همگی ما هست که و هدفمون همی است که این تعداد گردشگرا روز افزون بشه، سال به سال به تعدادشون افزوده شوه، و ای که طوری تقسیم بندی شوه گردشگرا که فقط فوکس و ورودشان و ما میزبانیشون فقط یک فصل خاص نداشته باشیم.
جاذبه های حیرت انگیز بند امیر و تندس های فرو ریخته سلسال و شهمامه و دیگر آثار باستانی بامیان سالانه ده ها هزار بازدید کننده دارد. بر بنیاد آمار ریاستی اطلاعات و فرهنگ بامیان، امسال بیش از 13500 گردشگری داخلی و 700 گردشگری خارجی از پیکره های بودا و دیگر ساحات باستانی بامیان بازدید نموده و 220000 گردشگری داخلی و بیش از 1000 گردشگری خارجی از پارک ملی بند امیر دیدن نموده اند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان. حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم، و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین بر شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشد که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی به خاطر اثبات جرم و یا نف شهود می باشد یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره به خاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از زارندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی، چی و پلیس یا ساراندوال باشه، که او از جرم و اتفاق جرم و از ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهود نه که فقط مجرد به اطلاع که ولد دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمیست یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینه، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمی داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق از این قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی از این قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواهی که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که من برادر شاهد دارم که در این قضیه من هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه موجود داره یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر ازو کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی با وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه. بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردم‌ها را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منهای سه شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب مسیر صاحب اگر لطف کده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است، دوم در قضیه مطلع و حضاریت داشته باشه، هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفع قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشین.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
سلام تقدیم می کنم شنونده های عزیز. در مورد اشعار حماسی چی می دانید؟
یادگار زریدان که در زبان پهلوی اشکانی به مقضیه حماسی ارتباط داره، کارنامه اردشیر بابکان خدای
و تأثیرات اشعار حماسی تا چه حد است؟
اشعار حماسی عمو ادب برای ادب است که اشخاص مشخصی و اشخاص متفاوتی از جامعه او را میپسند.
امروز این موضوع را برایتان به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد پیشینه اشعار حماسی بحث میکنیم، بعدن از شعرهای حماسه سرا و آثار آنان برایتان میگیم و نظریات مردم را در این رابطه خواهید شنید و در اخیر مصاحبه ای داریم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
خاموش با تنهای جنها مباد زنده امتیاز رنها یکی شوید برادران و خواهران.
حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجاعت و در اصطلاح شعر داستانی با زمینه قهرمانی قومی و ملی است که حوادث خارق‌العاده در آن جریان دارد. در این نوع شعر شاعر هیچگاه عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نکرده و آن را طبق میل خود تغییر نمی دهد، که به همین سبب در سرگذشت یا شرح قهرمانی های پهلوانان و شخصیت های داستانی خود هرگز دخالت نکرده و به میل خود در مورد آنها داوری نمی کند. شاعر حماسه سرا اکثرا با داستان های شفاهی سر کار دارد. حماسه نه تنها در شعر بلکه در نثر نیز استفاده می شود، اما اشعار حماسی افتخارات یک شخص و یا جامعه را بیان کرده و با داستان های نوشتاری و غیر نوشتاری سر کار دارد که در آن عواطف، واقعیت ها، مفکوره، آهنگ، احساسات، کیفیت، ابتکار و بالاخره زیبایی همه و همه دست به هم داده مثل آینه در مقابل جامعه استفاده می شود. به گفته برهان الدین نظامی، عضو علمی بخش زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان، اشعار حماسی جزء ادب فارسی دری می باشد که با درازنای تاریخ در این سرزمین ارتباط داشته است. وی در مورد تاریخچه اشعار حماسی و اولین شعر حماسی در افغانستان می گوید:
اشعار حماسی از نگاه تاریخی برمیگرده به بخش یشتاهای اویستا. اولین شعر حماسی که سروده شده بخش یشتاهای اویستا بوده که توسط زردشت سروده شده و بازتاب دهنده جنگ آریایی ها با تورانی ها می باشد. یادگار زریدان که در زبان پهلوی اشکانی به مقصده حماسی ارتباط داره، کارنامه اردشیر بابکان، خدای نامک ها، برد تخار خارستان اسماعیل یسار ابو نواس و دیگران به فرهنگ و تبار آریایی سروده شدند، شاهنامه مسعودی، گشتاسنامه دقیقی بلخی است، شاهنامه ابوالقاسم فردوسی است، گشتاسنامه اسدی توسی، بهمننامه، کوشاننامه ایرانشاه بن ابوالخیر، برزونامه، بیجننامه و سوسننامه عطایی رازی، شهریارنامه مختاری غزنوی، فرامزنامه، بانوگشتنامه، آذر بزمنامه، داستان کهزاد و داستان شبرنگ.
آقای نظامی افزود حماسه سرایی در گذشته ها با تشکیل دولت های مستقل مثل طاهریان، صفاریان، سامونیان، ادبیات رزمی ملی و ادبیاتی که جنبه تبارز با ادبیات عرب یا منطقه داشت شکل گرفت.
تمام شاهنامه های ادبیات حماسی آریانا را تا عهد اسلامی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی می باشد. فردوسی می که کی گفتد برو دست راستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. این ارتباط میره به دوره های کهن، دوره های باستانی، دوره های پهلوانی. اما به دوره های بعدی که در این سرزمین ای تو وانمود شد که باید ادبیات فارسی در برابر ادبیات عربی استاد شود و توانمندی ها و ظرفیت ها و قابلیت های خود نشان بده. روزی هم مثلا حنظله بادغیسی اینجا شعر داره که مهتری گربکام شعر در است، شو خطر کن زکام شعر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چمردان مرگی رو یاروی.
گفته می شود حماسه آزادمنشی، عزت، استقلال، شکر رو برای مردم جامعه به ارمغان آورده و باشنده های یک سرزمین احساس غرور کرده و به سوی پیشرفت گام بر می دارند. سید نظیم سیدی که خود در مورد خصوصیات اشعار حماسی مقاله نوشته است در رابطه می گوید:
ویژگی هایی که در اشعار حماسی موجود است، مهم بودنش داستانی بودن یک شعر است و دو ارزش دیگه، یکی ارزش هایی است که قومی است یا سمتی است و دیگه هم ارزش های ملی است که از او باید دفاع شود. اشعار حماسی عمو ادب برای ادب است که اشخاص مشخصی و اشخاص متفاوتی از جامعه او را میپسنده و طرفدار از او. شعر حماسی زمانی که اگر خود ما بفهمیم یا شما بفهمین که ما واقعا یک حماسه می سرایم، باز ما مطمئن هستیم که از اون حماسه شما کیف کرده نمیتونید.
بنابر اظهارات شاعران، زیبایی بخش مهم اکثر آثار هنری را تشکیل می دهد که به همین علت بیشتر مردم علاقمند اشعار حماسی اند. طور مثال گپ های دو باشنده شهر کابل را در مورد اشعار حماسی می شنویم.
صفت صافی است از کنرها. با همان اندازه ای که خوب شعر یا نثر حماسه در این میدان های نبرد و شمشیر و دیگر مورد بحث است، در میدان هایی که معمولا بحث زندگی است، بحث عشق است، بحث همپذیری است، در نهایت عشق به زندگی است، در این هم می توانیم که ما امو افراط مثبت به کار ببریم، هم در ادبیات خود و هم در اشعار خود، و همی است که سر جامعه و روان جامعه با تاثیرات مثبت می داشته باشه. فرض مثال اشعار باشه یا نثر باشه که تشویق بکنه همپذیری را، صلح را، زندگی را و عشق را، در نهایت حتی در پدیده های تعلیم، یعنی هر پدیده مثبت اجتماعی که تحت عنوان نثر و یا شعر حماسی در او خوانده شود، من طرفدار از اوستم.
ولی الله شاهین ماستری دارم در ادبیات مقایسه‌ای. اشعار حماسی تأثیرات عمیقی در روان، در روحی انسان داره و میتونه حتی مسیر زندگی یک انسان تغییر بده. اشعاری که راجع به تاریخ افغانستان، مردم افغانستان، غرور مردم افغانستان، راجع به افتخارات مردم افغانستان است، سر ما تأثیر بسیار عمیقی داره و میشنوم و میخوانم.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، عصمت قانع نویسنده و ژورنالیست افغان می گوید: امروز مضامین اشعار حماسی نظر به لزوم دید جامعه افغانی نسبت به قبل تغییر کرده است. این که چگونه و اکنون وضعیت فعالیت‌های فرهنگی به خصوص در زمینه اشعار حماسی از چی قرار است، در یک مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با وی انجام داده است، این موضوع واضح می‌گردد. آقای قانی در شروع درباره موضوعاتی که اکنون روی آن اشعار حماسی نوشته شود میگوید:
ما باید احساسات مردم خود برانگیز، بر ضد تاریکی، بر ضد بی‌سوادی، بر ضد جنگ، بر ضد به اصطلاح دشمنی با زن، دشمنی با کودک و با ضد همین سنت‌هایی که اسلامی نیستند. شما ببینید بعضی سنت‌هایی که بالای ما حاکم است اسلامی نیستند، بر ضد اینها ما باید جنگ کنیم، ولی جنگ ما مسئله مطلبیز باشه. ما هم طرق‌هایی که مدنی هستند از ما باید استفاده کنیم و کوشش کنیم که ادبیات و ژانرهایی که امیال مروج هستند در قالب اونا چیزهایی را تخلیق کنیم که بتانیم کشور خود از این حالت نجات بدیم. تمام سرودهای ما، تمام نوشته‌های ما خاطر صلح باشه و اعاده شرف مردم افغانستان باشه.
پس میکاگویی داریم خودتانم اشعار حماسی سرودین. میشه بگوین که اولین بار چی زمانی بوده که شما شعر حماسی سرودین و چی باعث شد که شما این شعر سرودین؟
والا ما بندی بودن 16 ساله بودن سمپدر که ما به مابس غزنی بودم، اونجا باز یک چیز بدک با از چیزا کار میگرفتم. من یک پنسلک داشتم، من چیزای نوشته کردم، ما اونجا ماندن، ولی بعد پشاور بازی چیزا را ما ادامه دادیم.
شعرش به یاد ندارین؟
نه والا به وقتا رفیقای داشتم به نام عبدالاحد تارشی، بزرگترین چیزای حماسی که برای ما وسط فلسفه می نوشت، مرحوم بهاءالدین مجروح بودند، استاد خلیل الله خلیلی بودند، در وقت ما را تشویق میکردن. دیگه استاد زینه مغفور و مرحوم بود، خدا بیامرزه، اونا هم شعرهای حماسی را چی میکرد در دری، و ما مدیر یک اخبار بودم، اشعار حماسی را جمع میکردیم و باز در ما اخبار چاپ میکردیم.
فعلا وضعیت سرودن اشعار حماسی را در افغانستان چگونه میبینید؟
ما بسیار فقیر هستیم در این حالت، با یک انارشیزم ادبی روبرو هستیم، بسیار با یک لجام گسیختگی بی هدف روبرو است. نسل نو ما باید پیغام نو را بشنوه. جهان رفته به طرف دیگه و ما تانوس در مغاره ها ماندیم. ما باید با پیغام زمانهای جدیدی که می اونا را بشنویم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر.
که زندگیتان مثل الهام حماسه سرایان با عزت و پرتحرک باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟ چی خلاف سر که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟
جایی سرمز چشمی تو خواب میریزم، جایی سرمز چشمی تو خواب میریزم، جایی خنده لب شراب میریزم. تو از سنفه خوشی همیشه گفته داری، از هر نگاه تو سخت آفتاب میریزم.
خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. راه سر زد از ما که در سرای بستی برای دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
نگاه وحشت از من چی آهوانه رمی نگاه وحشت از من چی آهوانه رمی مگر به جای نگاهت شتاب میریزد سرم ز مهر تو با مهر امسری دارد دلم ز قهر تو مانند آب میریزد ز بس به خرمن جانم نگاهت آتش زد ز عرق دلم میریزد